چرخ به تیغ توی بازار من، یار ترار من، به پر به میر زیر آوار من، شو گرفتار من، به رقص به جنگ با تن زار من.
آیتم جدیدمون رو پس شما معرفی بکنین، دو تا
داستان یک عکس،
داستان یک عکس رو معرفی بکنین.
حالا آدم خاصاست، مال هر کسی نی.
آره، مثلا دیگه و یکی دیگه هم که
جنای خوبه،
اطراف خوبیاست، مال جن خوبیاست.
یکی دیگه هم اونی بود که
قدیمی ترین خاطره،
قدیمی ترین خاطرمون رو
اونو باید خودمون از مخاطب بپرسیم.
اون آره دیگه، مخاطب خواهش می‌کنیم که اون به ما برام بفرسته.
شروع کنیم
دیگه، متحول شدیم.
آره،
از قسمت دهم مثلا سمبولیک هم هست.
بچا میدونید که داریم ضبط میشیم. بلا 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 سیل تو میاد و تاغم و تاغم و بشوره.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم.
من پژمان نوروزی هستم، سلام میکنم.
من محمد رضا ماندنی هم، صدامون امیدوارم که خیلی بهتر شده باشه، چون
احتمالا بهتر شده، چون که این بار در واقع صدای ما رو از یک استدیو میشنوید دیگه، از فضای
ولی حس و حالش از دست رفته.
هنوز که نمیدونیم، شاید هم
هنوز تجربه نکردیم.
من شروع نکرده، حسشو ندارم.
شاید بخاطر اینکه یه مقدار طول کشید.
آره، فاصله
سه هفته، یه مقدار مشکلات تکنیکی داشتیم.
صرفه کردی های نوروزی؟
نه به خدا،
الان یه گردی.
نه، این مال صاف کردنه، صرفه نیست.
یه مقدار مشکلات، آقا اجازه بدیم.
میفرمودید
مشکلات تکنیکی داشتیم و سعی کردیم که بر اساس هم نظر مخاطب و همین که یه مقدار دوران این جهان پسا کرونا، کتابش هم الان جلوی من از دوست شما،
دوست که چه ارز کنم، استادمون
الان نگو که آیزا من فکر میکنه کتاب خودش برمی داره میره.
کتاب شما؟
آره،
در واقع دوران کرونا حالا به سر نیومده، ولی یه مقدار از نظر مدیایی دیگه تصمیم گرفتیم فاصله بگیریم ازش. پادکست هاگیر واگیر یه پوستی بندازه.
آقا چرا میگید فاصله گرفتیم و اینم از این حرفا؟ اوضاع که خرابه، تو ایران داره دوباره رشد میکنه،
رشد رو داره میبینیم.
پس باید بیشتر دربارش حرف بزنیم. ولی ما از
نظر اجتماعیمون رعایت
میکنیم خیلی دیگه. الان تقریبا گوشامون میخوره به همون قد.
ولی به همین دلیل در واقع ما اومدیم داخل استودیو داریم ضبط میکنیم که صدامون امیدوارم که بهتر از گذشته شنیده بشه. و نمیدونم آیا همچنان همون رویه رو میخواین انجام بدی، چون گفتی تغییرات قرار توی هاگیر واج همون شکلی که نمیخوام اسمشو ببرم دیگه،
همون شما با هم همون که شما هم میمدید دوستای خودتون رو میآوردین.
نه اون موسیقی شما رو دارم میگم آقای ماندنی عزیز.
هم اگر طرفداری داره این پادکست به خاطر همونه، من نمیخواستم بگم.
الان باز نکنیم، میخوایم باز موسیقی پخش کنیم.
چطور بود سیاه بچه؟
من انسان مردمی ام. من اون چیزی که مردم میخوان برام مهمه.
چرا فکر کنید مردم این چیزا رو میخوان؟ مردم این چیزا رو
شما بفرمایید. رادیو جوان رو نگاه کنین، ویو رو نگاه کنین.
رادیو جوان، شبکه رادیویی ایران.
رادیو رادیو جوان، اون اپ معروف رو میگین.
بله.
سیاوش یه لحظه خوشحال شد، گفت شما رادیو جوانم گوش میتی.
چه میدونم.
ولی دیگه باید تصمیم بگیریم که هاگیر واگیر رو دیگه میخوایم دانشگاهیش کنیم، یعنی اصلا یه جوری پیش بریم که بعد از 10 قسمت بتونیم مدرک بدیم به آدم. 10 قسمت یه امتحان میگیریم. امتحان هاگیر واگیر.
آقا بیاید اول از همه بذارید من دوست ندارم خیلی از این دنیای کرونا زده دور بشم.
دیدم شما ماسک زدی امروز اومدی،
چون سازمان بهداشت جهانی نیا کنید. نکته من اینه که
بگین سازمان بهداشت جهانی گفتش که آقا بزن، آقا شما که ماسک دوست داری بزن، اون گلگلیا رو بزن، اون پارچه قشنگا رو
بزن،
ماسک شورتی ها رو هم بزن.
نه دقیقاً نکتهش اینه که باز هم سازمان جهانی بهداشت نیومد که بگه آقا ماسک بزنید، مثل این امریکا که بگه که آقا برید خونتون بدوزید، اینم الگوشه با پارچه فلان هم بدوزید، اینا داره میگه که ماسک میتونه بر اساس نکنید. خیلی جمله بندی ها خیلی دقیق و درسته، اینی که تاکید کرده که آقا بر اساس پژوهش های جدید ما به این نتیجه رسیدیم که ماسک زدن مهمه فلان بیساره، بازم نگفته که آقا همه برن ماسک بزنن و فلان، میگه در این
شرایطی
چه شرایطی مثلا یکی چون خیلی مفصله من دروغ چرا،
ولی یه جای خیلی مهمی داره، میگه که اگر در محیطی هستید که به هر دلیلی فاصله گذاری اجتماعی
دچار نیست
اشکال هست و شما کاری از دستتون بر نمیاد، به جای اینکه دعوا بکنید و بحث و جدل بکنید یا فرار بکنید از محیط، برید
از ماسک استفاده کنید. ماسک سلایه باید باشه، اگر میخواید پارچه‌ای استفاده کنید، حتی اومده دیتیل گفته با جزئیات که چه نوع پارچه‌ای با چه دوختی. میدونید یه نکته، یه تفاوت بزرگی که سازمان بهداشت یعنی WHO با مثلا اون کنترل بیماری های امریکا داره، یا هر کدوم از مراکز،
اسمش چی بودون مال امریکا؟
جهانخوار.
نه 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 نه
امریکا جهانخوار، همه چیزشون اینجوریه.
یادم سی
خب پس بذار امریکا رو پخش کنیم الان وقتشه.
صحبت میکردم بعد به من میگن تو چرا وسط حرف میپری؟
امریکا الان بس داغه.
بذاری من داشتم اینو میگفتم،
چقدر صداشون قشنگ
بودش. آقا بذاری من دارم صحبت میکنم.
من خیلی دوست دارم. بچگی شما نوستالژیت؟
نه ندارم، من وقتی صحبت میکنم نوستالژیم خودمم.
خب میخوای چی پخش کنیم الان؟
خب پخش کردید که.
نه یه چیز دیگه میخوای پخش کنیم؟
نه
ایران میخواییم پخش کنیم امریکا رو بشوره ببره.
من دارم صحبت میکنم، عجب روزگاری. آیشه نمنده به من و بعد میان میگن که تو
ایران باید بشنیم، ما حس وطن پرستی نداریم.
من دیگه حرف نمیزنم.
بگو دیگه
چی بگم خدا؟ مگه میذارید من صحبت کنم؟
اون جای جهانخوار رو داشتیم میگفتیم،
حس وطن پرستیت کجا رفته؟ بگو
چی الان بگم؟
همون داشتیم میگفتی سازمان
ایرانی
بهتاشت جهانی
ایرانی نیست
داشتم
گفتی که آمریکا.
گفتم سازمان بهتاشت جهانی یکی از ویژگی‌هاش که باید حتما بهش توجه کنیم اینه که یه مقداری مجبوره جهان شمولتر نگاه کنه، یعنی پروتکلی که داره میده برای همه دنیاست، برای همین الزاماتی هم که اعلام میکنه یه مقداری کلنگرانه تر هستش. این یه نکته خیلی مهمه که باید بهش توجه کرد، یعنی این خیلی هم نکته مهمی هستش.
بله من تو صفحه اینستاگرامم با کمک، یا بهتر بگم که به سفارش WHO
بله.
و توسط خانم دکتر زرین زردار و خانم ستاره
بنیادی
یه مجموعه ویدیو آماده شده، یک سری مجموعه ویدیو ساخته شده که به ما یاد میده یا یاداوری میکنه که چطور از ماسک استفاده بکنیم، چه کسایی باید ماسک بزنن، چه کسایی نباید بزنن. به نظر میاد بدیهیات ها، ولی راستش رو بخواید برای خود من آموزنده بود، به این دلیل که یه سری نکته های کوچیکی که گاهی اوقات از چشم ما دور میمونه، مثلا اینکه وقتی ماسک زدید سرنوشت ماسکتون بعد از اینکه ماسک رو زدید و استفاده کردید سرنوشت بسیار مهمیه برای پیشگیری از ایجاد آلودگی و دردسرهای جانبیش.
و خود استفاده از ماسک، درسته که استفاده از ماسک کار مهمیه، الان هم روش تاکید شده، ولی اون ماسکی که آدمای برمی‌دارن می‌ذارن رو پیشونیشون میارن و تبدیل به تل سر میشه، میاره چونه بند میشه.
وقتی صحبت کنی باید بلند صحبت کنی،
نه که اون رو بیارینش پایین،
پایین فایده‌ای نداره.
یا من دید واقعا این صحنه رو دیدم که آدم ماسکو بیاره یه روبوسی بکنه دوباره ماسکو بزنه. بعد من به خودم گفتم خب پس این ماسکی چیه؟ مثلا یه کار مثلا نمایشیه، یا ماسکی که طرف مثلا انگار سه روزه مثلا تیشرت ماسک زرد شده.
اگر که تیشرتتون یا لباستون رو دوستان عزیز عوض نمی‌کنید،
ماسک آزاده باشین و ماسک خودتون رو عوض کنید.
یه نکته خیلی مهمی دیگه،
یا اینکه فیلترشو در نیارین.
فیلترشو
ندین، یه عکسی توی توییتر
اون آقایی که فیلتر کرده بود تلگرام رو،
اسم نبریم، اسم نبریم،
ماسکش رو فیلترش رو باز کرد،
یعنی که یه سوراخی روی صورتشون رو
فیلتر کرده بود تلگرامو.
بله بله، که این روزا دادگاهیش هستش.
آه
بله بله.
چرا اینجوری شده؟ چرا همه اینا که کار مفید اجتماعی انجام میدن فیلتر میکنن، نمیدونم اینجور کارا رو
ما
میکنن؟
مردم حق نشناسی هستیم، نمک نشناسی.
فیلتر کردن که ما دوچار فیلتر کرده بودن تلگرامو که ما دوچار کج‌فهمی و بدفهمی و معضلات اجتماعی
چرا
اینا نشیم.
چرا دادگاهی کردن ایشون؟
خوب کردن دیگه. بر همین ایشون هم در اعتراض اون فیلتره رو باز کرده بود.
جدی میگی؟
نه برای... دارم علکی میگم.
هواکش
میسازم دیگه.
پنجره گذاشته بودن برای ماسکشون.
آقا اصلا نمیشه این هاگیر واگیر جدی
هر کاری میکنیم، هر کاری میکنیم،
اون دریچه رو که باز کرده اون حکم وی پی ان رو داشته.
بریم یه موزیک
بشنیم. بریم بشنیم. چی بشنیم؟ نه نه از چه شما میپرسم هایی ماندنی از آقای نوروزی
بشنیم. بریم بشنیم
همونی
که اونی که میخواستی تو قبارا گم مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت،
من آخر سر سکته میکنم توی این پادکست.
خب آخر سر دیگه دارین زیادی سخت میگیرین.
نه نه ما نه اینجا نه میگم دیگه آخر سر میگم آخر سر نمیدارم ما کارمون انجام دادیم.
البته قبلی شما با چی شروع کردی؟
با خانم آتشین.
خب
میخواسته بگه که ما پادکستمون آتشینه.
بعد میخواسته بگه من آمدم.
بعد از خیلی وقت آمده بودیم دیگه.
بهتر از اینی که بگه من دارم میرم.
آخرشو که شما تازه بیشتر نشنیده بودین، آخرش با سروش هیچ کس تموم کردین.
اون کی بود نمیشناختم، ولی دیدم توی توییتر برام نوشته بودن که آقا چقدر شما خفنید این آخرش. اینا
اون کسی که با هیچ کس تموم میشه.
هیچ کس کیه؟
بابا هیچ کس پدر رپ فارسیه.
جدی میگی؟
بله بسیار.
اینی که گفتی جدی بود؟ من چون دنبال نمیکنم.
بله 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 بله،
یعنی پدر رپ فارسی،
یعنی در واقع نه
فعلش اینه که در
از مهمترین رپرای در واقع یعنی معاصر که همه رپرای ایران هنوز معاصرن.
ولی یکی از هیچ کس هم داریم رادیو هیچ کس؟
نه هیچ کس نداریم.
چی داریم؟
نشنیدم
هنوز نیومده؟
نمیدونم. میخوای بسازی؟
به نظرم
تو داری پدر پادکستر من تو داری پدر پادکستی رو در میاری یه تنه.
حالا میخوایم بازار رو اشباع کنیم.
مادر رپ ایران کیه؟ حالا پدرش گفتی داره هیچ کس هم.
آخه دختر رپ
اسمش آخه هیچ کس؟
هیچ کس خیلی اتفاقا به نظر من فلسفیه نیست.
Nobody.
آها.
بعد یادتونه یه آهنگ خیلی معروفی هم داشتن، حتما شنیدیم، میگه ما مش سربازیم جون به کف. حتی شما الان رفتین توی مریم دی جی.
نظر
رومیز چیه؟ سازه.
الان شما رفتین مریم دی جی بود سالها پیش،
تمام تاکسی ها هم پخش میشه.
الان رفتین چی دیگه؟
نشنیده بودی؟
نه شما موقع پینک فلوید گوش می‌کردی.
خدا نشنیده.
بابا دیگه تاکسی که
دی جی مریم شنیدی؟ موزیک زنونه بود که
مثلا اون دوره هر تاکسی سوار شدی شنیدی.
بگو اینجوری بود. آها ایشان یادم میگه بگو آره بگو آخه واسه چی پیشم نمیای، مال همون دوره.
بگو آخه واسه چی پیشم نمیای، خوبه من خوبه مگه دوستم نداری، منو نمیخوای، خوبه من خوبه. بگو آخه واسه چی پیشم نمیای، خوبه من مگه
مال همون دوره‌ایه که آقای اصفهانی همون فیلتره رو پیدا کرده بودن به زمین خوردن رو دم خواهدیم.
واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینا بدونی تو به دلقک نمیخندی، تو به دلقک نمیخندی. واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی،
چطور محمد اصفهانی استفاده بکنه بعد خانم دی جی مریم استفاده بکنه؟
نه بعدن آدم های زیادی شاد مهر عقیلی هم استفاده اون دوره همه استفاده کرد، همش نو از مدونا یاد گرفت.
شما خیلی دارید پرت میزنید، خوره حرف واقعی بزنید. این چه وضعیه؟ گرمته ماندنی؟
خیلی
چرا؟
به خاطر این
بحثمون داغه.
صندلی داغ نشست.
اصلا خود ما هم هاتیم خیلی.
ای دون
هاتی من حرف بدیه؟
نه
نه خوبه در واقع خواهی یه دونه گروه درست کنیم اسمش شده هات داگز.
ولی
مردم حق دارن بگن این پادکست هیچ محتوایی
نداره. باور کنید نشستیم کلی باور کنید شنونده عزیز نشستیم کلی فکر کردیم که تغییر بدیم، این دو نفر تغییر ناپذیرن. من همینجا اعلام رسمی میکنم
عجب آدمیه.
ما بعدیم
من که تلاش میکردم که جمله های درست علمی بگم بعد نمیذارید.
آخه با این موسیقی هایی که پخش میکنید
الان تو مشکل جوانای ما همین موسیقیه. فقط
یه موسیقی میانه رو بشنویم میانه بریم رو. توی مرحله فرهنگی و دانش محور
شبکه چاری
بریم این میانه روی رو بریم
از رادیو جوان بریم شبکه چار.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر
شما نفس کشیدید
هاگیر و واگیر.
شما نفس کشیدید.
من میخوام یه کتابی رو معرفی کنم.
شما سوال منو جواب
در جستجوی زمان الان... از دست رفته مارسل پروست 8 جلد هستش و کسی جز خود مارسل پروست و کسی که حروف چینیش کرده تا ته نخونده ولی همه ازش فکت میگن.
من توجه نمیکنه. شما نفس کشیدید؟
بله.
الان اوکیید؟
به نظر
خب خدا رو شکر. من داشتم میگفتم که توصیه های سازمان جهانی بهداشت
بله.
توصیه های خیلی عام و فراگیری هستش، برای همین یه مقداری شاید تأکیدش روی ابزار، روی قیمت، روی اینها خیلی زیاده. این یه نکته خیلی مهمه که بهش توجه کنیم. این روزا سیاوش تو
بله.
فکر کنم تو هم دنبال کردی، شاید ماندنی هم دنبال کرده باشه.
من تمام وقتم به
پادکست ساختن
نه به شناخت فرق بین تکنسیان رادیولوژی و فرق بین کارشناس رادیولوژی گذشته. من دارم سوادم و بالا دارم.
سیاوش چی بود قصه؟ تعریف کن.
الان میخوایم صحبت کنیم
تعریف کن. آره من بعدا حرفمو میزنم. شما که امروز نمیذارید من حرف بزنم. حالا شما بگو.
نه بابا نه چی بگم آخه.
عکاسی رفته بودی؟
عکاس خونه دهان و دندان.
عکاس خونه دهان و دندان منظور رادیولوژی؟
ببین نه داستانه بزنید براتون خیلی سریع و خلاصه تعریف کنم.
آره شاید بعضی از دوستان ندونن
یا ندونن. من با مادرم هفته گذشته به یک محل تصویربرداری پزشکی رفتیم و در اونجا رفتاری که با یک سالمند اتفاق افتاد رفتار ناخوشایندی
منظور با مادرت
با مادر من خوب. بدون در نظر گرفتن یا دریافت شرح حال مراجع که مراجع مورد نظر یک چشمشون بینایی نداشتش، چشم دیگه کم بینا بودش، دو گوششون کم شنوا بودش، بعد نقص حرکتی داشتن و بدون در نظر گرفتن اینها من متوجهم که خب مرکز تصویر برداری خیلی شلوغ بودش و داستانای روزای کرونا و اون لباسای مخصوص و ماسک و اینها، ولی تمام اتفاقی که رخ داد نتیجه این بود که من احساس کردم که اون حس به قول آقای میرفخرایی امپاتی که باید وجود داشته باشه، اون حس
همدلی
یا دیدن دیگری، خود را به جای دیگری گذاشتن، به جای دیگری فرض کردن، فهمیدم که خیلی خیلی کمرنگه و انقدر سختگیرانه بعدن راجبش صحبت شد. بحث سر تو و شما بود، به مادر من فرد اپراتور یا فردی که کارشناس بود یا کسی که من نمیدونم کیه، تکنسیان بود، کارشناس بود، متخصص بود یا هر چیزی که بود، خانم محترمی که اونجا بودن با لفظ تند و لفظ یه لحن خیلی عجیب صحبت میکردن. بشین پاشو
سیاوش جان، داری یه خورده فکر کنم فیلتر میگذاری. لحن عجیب یعنی چی؟ یعنی تو خوشت نیومد یا اینکه رفتار بد بود؟
نه نه نه، من با مادرم اینطوری صحبت میکنم، نه با
خب خیلی
طبیعیه که
نه نگاه کن نگاه کن نکته نگاه کن، من خیلی دلم میخواد که همه چیز یه ذره خیلی مشخص تر باشه. میگه که خانم محترمی که با لحن عجیبی صحبت میکرد، خب آره مسلما
نه
کسی...
وقتی میگم لحن توهین‌آمیز، دیدم که تو اینستاگرام یه عده اومدن گفتن که خب حالا اگه یکی بگه که
حالا تو... اینجاشو نگفتین که شما اینو رسانه‌ایش کردین، بعد... با گلایه کردین توی
گلایه
تویتر...
نکردم. درستش تولد خانم مرضیه برومند بود،
بله.
همزمان با این اتفاق و من میخواستم تبریک تولد ایشون رو بگم. یادم افتاد که من از خانم برومند چه چیزایی یاد گرفتم. یاد گرفتم که برخلاف مثلا یکی از نقدایی که خانم برومند راجع به کلاه قرمزی می‌کردن، میگفتن اون وقتی که کلاه قرمزی اومد، من دارم نقل به مضمون می‌کنم، گفتم این پسر بی تربیت چیه که اینطوری لباس می‌پوشه و اینها. من فهمیدم اون موقع من طرفدار کلاه قرمزی بودم، گفتم خانم برومند چرا داره اینطوری راجع به
حساسیت خرج میده.
بعد مرور کردم زیزی گلو تمام شخصیت ها که ایشون خالقش بودن، یک نکته مشترک داشتن، ادب بسیار زیاد یا مؤدب بودن یا مراعات کردن نوع بیان، علی
رغم همه شوخی ها و مطایبه ها و
آره
اینها، ولی مؤدب،
ولی مؤدب بودن،
بله.
و این خیلی به نظرم جالب بود که خانم برومند در طی این سالها کلاه قرمزی محبوب من رو بهش گفت بچه بی تربیت، و به خاطر اینکه واقعا راست میگن کلاه قرمزی تمام بامزگیش به اون ناهنجاری رفتاری کودکانش بود. و من اون موقع مثلا نفهمیدم، یا زمانی که توی پست اینستاگرامی نوشتم که من از خانم مرضیه برومند خیلی چیزا رو یاد گرفتم، یکی از چیزای اصلی اینه که نباید به کسی بگیم تو، هر چقدرم که صمیمی باشیم. بعد اینو تو اینستاگرام نوشتم، یه دفعه مواجه شدم با یک حمله صنفی. حمله صنفی به این دلیل که
و خیلی بی‌ادبانه در
بعضی
از مواردش
که
زشت و
تهدید جانی، تهدید اخلاقی، فحش به خودم
و از جامعه من اگر متخصص من دیدم یکی رو اسکرین شات گذاشتین که اگه من میدونستم نمیدونم
میبردمت زیر تویو،
مثلا که حالا توضیحی که به
که دروغ چرا باید من اگر باشم حتما اینو پیگیری میکنم، چون اصلا شن جایگاه و ویژگی کادر درمان و بهداشت و اینها، یعنی داره سوء استفاده از قدرتی که
اینو فقط برای شنوندگان توضیح بدیم که در واقع اون کسی که این کامنت رو برای آقای صفاریان پور گذاشتن از یه ابزاری که میتونه مضر باشه، میتونه خطرآفرین باشه،
سرطانزا،
که اگر دست من بود مثلا تو رو به عنوان تنبیه میذاشتم کنار اون دستگاه،
بی مورد بهت میدادم.
خب
من قبول دارم که یه قشر فوق‌العاده در خطر، این روزها در خطرن، همیشه در تمام عمرشون در معرض تشعشع هستن، واقعا زندگی عجیبی دارن. خب و من اینو کاملا میپذیرم که کلی دردسرهای صنفی خاص خودشون رو دارن، ولی بعدن راستش رو بخواییم بدونه، حالا بزنین رازش رو بگم، یکی از همکارای محترم همین صنف برای من یک صفحه اینستاگرامی رو فرستاد و صفحه های دیگه ای رو فرستاد از فضای مجازی که فرمان حمله اونجا داده شده به این که برید این نفر رو لهش بکنید. اینجا اونجایی بود که راستش بخوام از این قشر متخصص اصلا توقع نداشتم، یعنی جا خوردم. ولی واقعیتشو بخواین، این که شما نپذیرید که یک فرد خطا کرده و به جاش در واقع خطای فردی رو تعمیم بدید که به یک قشری توهین شده. حالا توهینه چی بود؟ توهینه این بود که من تو اینستاگرام نوشتم که با این شروع شد که امروز با مادرم رفتم به عکاسخونه دهان و دندان. واژه عکاسخانه رو به عنوان یک فحش یا یک بدگویی در نظر گرفتم.
حالا که شما خودتون
من رشته تحصیلیم عکاسی بخشیش
در واقع محترمانه تا اینجا بخشی از معبد شما
اصلا عکاسخونه برای من فوق العاده جای محترمیه. مگه میشه؟ بعدم واقعیتشو بخواین رادیوگرافی، همه اون گرافیایی که توی این فهرست وجود داره داره کیفیت از عکاسی رو راجع به صحبت می‌کنه. واژه اکسپوز کردن، اکسپوژر، همه اینا در واقع از فرهنگ لغت عکاسی اومده در واقع داخل.
خب حالا این دوستان ظاهرا برای حرفه‌شون شأنی قائلن که این شأن
من اتفاقا فکر می‌کنم که اگر ما شأنی برای کار خودمون قائل باشیم، سعی می‌کنیم اگر اتفاقی توش افتاده باشه عذرخواهی بکنیم. چون من این حرف شما که میگیم مثلا پزشکا شرایط ویژه‌ای دارن، من فکر می‌کنم هر صنفی میتونن درباره شرایط خودشون بگن. راننده های تاکسی میتونن اینو بگن، کسایی که کار معدن میکنن.
مگه من برنامه ساز نمیتونم بگم که من در روزهای کرونا مجبور بودم برم به استودیو در میان جمعیتی برای برنامه تحویل سال بخوایم ما کنار هم دیگه باشیم نفس به نفس کار کنیم؟
توجیه خوبی نیست که بگیم ما شرایط ویژه‌ای داریم، چون همه شرایط ویژه‌ای دارن.
ولی آخه یه چیزی من بعدم فهمیدم،
مقدار انگار این فرهنگی مشکل ما هست که چون شما تو تلویزیون هم در واقع کار میکنین، هر برنامه تلویزیونی که مثلا پزشکا رو در یه جایی چند پزشک به عنوان شخصیت داستانی خودش نقد میکنه، یا اونا یه کار اشتباهی میکنن، یا اگر
سریالی بود درست شد که
ساختمان پزشکان،
آره. که بعد اصلا کلی اعتراض
دیگه تظاهرات میشه و انگار که مثلا به اسمت ما مثلا نمیدونم بازیگرا، ما نمیدونم پزشکا. اگه یادتون باشه یکی از اولیناش فیلم شوکران بود، اگه یادتون باشه خانم تهرانی، اونجا یه پرستاری بود که خطایی یا حالا هر چیزی مرتکب
یک داستانی داشت
دیگه، همه اینجوری بود آهای پرستارا رو تو در حالی که این واقعیت اینه که ما به عنوان انسان و به عنوان یه صنف اگر پذیرنده نباشیم نسبت به انتقاد.
حالا من میخوام اون امپاتی رو اینجا راجبش یه خورده دقیق‌تر صحبت کنم. زمانی که من فهمیدم و یکی از دوستان که در واقع به طور ویژه ما نشستیم با هم، ویژه منظورم به طور طولانی و دقیق نشستیم صحبت کردیم، به من چیزایی رو گفتن از محیط کاری کسایی که توی فضای تصویربرداری پزشکی هستن، که مثلا یه پسر مراجعه کننده میادش به یه دختر خانم جوان میگه که میشه عکس 3:4 هم با من بگیرین، میشه شما بیای با هم عکس 2 نفری بگیریم. تیکایی که از واژه عکاسی،
بله.
یعنی اینکه چرا این گروه نسبت به واژه عکاسخانه حساسن یا عکاسی، چون کار خودشون رو تشخیص میدونن و درستش هم همینه، چون عکس گرفته میشه بعدا میره تو روند کارشناسی و بررسی موضوع، ولی و فقط کارشون عکاسی نیستش، عکس برده نیست. در صورتی که من راستش بخوام به نظر میاد که خیلی خیلی فناوری جالبیه. شما دارید چیزی رو میبینید، این منجما که چیزی رو دارن رصد میکنن که بقیه نمیبینن و بقیه میبینن آشاد، ولی متوجه نشدن که ازش تحلیلی داشته باشن. کارشون به نظر من کار جالبیه، ولی این رو هم من نفهمیدم که من فهمیدم که این که میگن که چرا از واژه عکاسی برآشفته شدن، صرفا علتش اینه که بارها با واژه عکاس آزرده شدن.
بله.
من میتونم بفهمم که حالشون چرا چی شد دکتر؟
هیچی
نشد. صندلیتون دوباره قرص بشه. بله. من میتونم بفهمم که آزارهایی که بابت یه واژه به آدم داده میشه، مثل اینه که به یه نفر بهش بگی گل خانوم، ولی گل خانوم، یا مثلا به یه نفر بگی زیبا، در صورتی که داری مسخرهش میکنی که زیبا نیستش. ما اینو نمیدونیم به عنوان مردم، ما به عنوان مردم نمیدونیم که واژه عکاسخانه، عکاس به رادیولوژیست یا به کسی که رادیو تکنولوژیست هستش میتونه برخورنده بشه. هم او باید به من حق بده، هم من باید به او حق بدم که آزرده شده.
ولی هیچ کدوم از این حقا، هیچ کدومشون دلیل، مجوز و اجازه‌ای برای توهین کردن توی اون سطحی که مولید
باید حرف زد.
یعنی من جملم اینه که اوکی، اصلا شاید شما اشتباه کردی، اون خانوم یا همکارانشون و همسنفاشون تو بهترین حالت میتونستن مستقیم و غیر مستقیم و دایرکت و نمیدونم کامنت و اینا بیان اعتراض کنن که آقا این چیزی که نوشتی توهین‌آمیزه،
یا اول بپرسن جویا بشن که چی شده، یعنی از شما شرح ماوقع رو بخوان،
نه اینی که بیان توهین و تهدید و
من فکر میکنم که این فرهنگ قشونکشی انگار هنوز در بخشی از جامعه ما، تو اون ژنتیک ما، اون بخشی که انگار
یه محله بره محله دیگه دعوا را بندازه،
انگار که این هنوز
به بچه محله من حرف زدی،
ژن بعدش، ژن انسان اولیه ایش انگار هنوز در ما هست و ما باید بپذیریم که وقتی داریم درباره فرهنگ یه جامعه حرف میزنیم، درباره چیزای بزرگی خیلی وقتا حرف نمیزنیم، درباره خرد رفتارهای بین من و شما حرف میزنیم. و یه نکته ای که من الان اینجا منتقد جامعه پزشکی نیستم، ما سعی میکنیم از زوایای مختلف نگاه بکنیم. من اعتقاد دارم که تحصیل کرده بودن یک ارزشی توشه، یعنی وقتی میگیم شما تحصیل کرده هستین،
ما رو وادار به مراعات در رفتار میکنه.
یعنی اگر که مثلا من تحصیل کردم بیش از مثلا خیلی از آدم و پزشک شدم، این فقط به این معنی نیست که من مجوز بدرفتاری با آدم ها رو دارم، بگم آی میدونی من چند سال درس خوندم. من یه جورایی باید متواضع‌تر و
داناتر،
همدلتر با جامعه باشم، چون باید بدونم این کسایی که اینجان همه بیمارن، هیچ کس از سر مثلا خوشی و تفریح نیومده.
ولی قبول داری که یک قشری که در طی 3-4 ماه گذشته تحت فشار خیلی زیاد بوده، حالا شما هی به واژه پزشکی رو به کار می‌برید، من فهمیدم که حتی این قشر، این گروه متخصصان نسبت به جامعه پزشکی هم نقد زیادی دارن، که حتی اونها هم کارشون رو نمی‌فهمن، درک کافی ندارن، حتی در واقع نگران مردمن، با اینکه هر چقدر مخاطبشون زیاد بشه طبیعتاً باید درآمدشون بالاتر بره دیگه، ولی من فهمیدم یکی از نگرانی‌هاشون تجویز بی‌مورد پزشکان درباره پرتوکاریه، یعنی به هر کاری که منجر به تابش پرتو، اشعه به بیمار.
ولی بازم شما مسئولش نبودی.
من مسئولش نیستم، نه میدونم.
میدونم الان ما بیایم همه دلخوریامونو،
من نظرم اینه که خیلی وارد این تیکش نشیم، چون من حالا به واسطه یه زمانی
طولانیه.
که نه هم بحث طولانی همینه که اصلا قضیه
کار شماست.
آره بعد اصلا
شماست.
قصه این نیستش، یعنی اینی که دکترا دارن این کارو میکنن، و وارد بحث اقتصاد پشت سر این نشیم، چون خیلی قصه داره که متاسفانه دست همه با همدیگه یک جا هستش. یعنی میخوام بگم که
هر کسی به نوع خودش،
هر کسی در جایگاه خودش، یه بخشی از این هی کردن این اسب سرکش رو همه دارن انجام میدن.
پس موسیقی گوش بکنیم، یه خود خستگی در بکنیم که دوباره برگردیم. من میخوام این بحث رو یه کوچولوی بله، اگر شما براتون مشکل نیست ادامه بدم.
خیر ادامه بدیم. مثال پاشید اسم سیاهی در پنجه نوریانی ها را، تا بوس دشتی آهوی کوی صبرم تا لمس دستم سیری نباشد این اشتها را، بر صورت از بخ از گلت آزی برندی
شما که داشتین تو این فاصله این موسیقی رو میشنیدید
میشنوید
شما چه چیزی میگین آقای ماندنی؟ بشنیدن
گوشتون بشه اون لحظه که بذارین من مدل خودم بگم یه ذره، آقای صالح حلایی، اون لحظه که این موسیقی داشت نوش گوش یکان یکان شما میشد
و ما
زلف گره میزدیم به جزای سفوری
و ماندنی هم موهاش کوتاه. آقای صدا بردار موهاشون خیلی بلنده. این موبایل
چی بود؟
من به خدا گذاشته بودم گوشیم
موبایل گرون،
شما نگاه بکنید
چطوری پسیل رو حالت هواپیما پرواز اومد،
احتمالاً بیرون از اینجا یه اتفاقی افتاد.
موبایل گرون قیمت داره، میخواست بگه که دیلینگ.
آره اون زمانی که داشتید شما موسیقی گوش میکردین، من داشتم راجع به موها و ریش‌های بلند آقای صدا بردار که خیلی هم زیباست مو بر ریششون مشکی رنگ و اینا، داشتم میگفتم شما حق منو خوردین. بعد گفت من چیکار کردم؟
اصلا منو به تو چه ربطی داشت؟
موام ریخته، شما مو داری من ندارم. یاد همین ماجرای رخ داده افتادم که اصلا به من ربطی نداشتش راجع به این ماجرای رادیوگرافی و مسائلی که پیش اومده شد اینا که
نه به شما که ربط داشته، شما این وسط ماجرا بودید.
سهم حمله زیاد و گسترده‌ای که رخ داد
یه جوری کمک همسنفا به همه، هواخواهی همدیگه،
ولی به نفع چی؟ میدونین یه مسئله ما باید یادمون بیاد که بیمار در این وضعیت یا کسی که گلایه داره، اگه ما زورمون بیشتر بریم صدای یکی رو خفه بکنیم،
عملا همین بوده دیگه،
که این اتفاق به شکل‌های مختلف اگه یادتون باشه چند ماه پیش آقای مستر تیستر یادتونه که یه هیاهوی داشت که حمله کرده بود به یه مخاطب، به یه خانم که کاریکاتوریست بود، که بحث سر این بود که اگر تو زورت میرسه نباید زورتو برسونی به یه آدمی، این دنیا نباید این شکلی کار کنه.
مثلا دارم میگم، مثلا دارم عرض میکنم، فکر کنید که من مکانیکم، خب یه نفری بره به یه مکانیکی درست یا غلط گیر بده، آیا من حق دارم از صنف مکانیکا و از همکارم دفاع کنم یا نه؟
من تو بین راننده های تاکسی خطی دیدم
خیلی زیاد
جایی
دیده
که
میشه
درگیری با مسافر اتفاق میفته، خیلی همه میریزن هم رو هستن. آره. حتی دیدم که همه مثلا یه دفعه چوب در میارن و اینا. اینو با چشم خودم دیدم از نزدیک، به هیچ عنوان نمیخوام
بازم سرایت بدیم به همه
راننده های تاکسی. الان حالا گروه متخصصا بگن ما این همه سال رفتیم درس خوندیم، ما رو با مقایسه کردی با راننده های تاکسی،
بعد راننده بگه ما رو با اینا یکی کردی،
ما با چوب نکشا رو با چوب کشا.
آره، ولی واقعیت اینه که من اولش جا خوردم نسبت به عکس العمل جامعه رادیو تکنولوژیستا. خیلی
رادیو تکنولوژیست چیه؟
پرسیدم گفتم آقا به شما باید چی بگیم رادیولوژیست که همتون رو دربر بگیره؟ آخه میتونه رادیولوژیست باشه، میتونه تکنسیان باشه، میتونه کارشناس باشه،
بهشون برمیخوره
تکنسیان. اصلا یه بخش این ماجرا این بود که من عابر پیاده از واژه استفاده کردم که راننده های فرمول یک بهشون برخورده. از نظر ما ماشین ماشینه، از نظر من عام، از نظر شاید بقیه هم همین باشه، در تمام دنیا واژه تکنسیان کسی است که صاحب تکنیکیه.
بله.
تکنیکی رو میدونه، فناوری رو بلده باش کار بکنه که بقیه شاید بلد نباشه.
ولی موقعی که میخواید کنکور امتحان بدید، مثلا میگن که طرف تکنسیان مثلا فلان رشته قبول شده یا تکنسیان آزمایشگاه، معنیش اینه که فوق دیپلم
هستش
و به
هر بدبخ رفته
و ببخشید به
تخصصش رو به دست آورده.
ببخشید اینجوری میگم، میگم به تریش قوای طرف برخورده که من
کارشناسم،
کارشناس ارشدم.
یعنی تمامش برمیگرده به حالا همون اون دفترچه، اون کاغذ، اون اعتبارنامه‌ای که ما به دست میاریم، نتیجه زحمت و وقتی هستش که میگذاریم. ولی این به معنای تحقیر اون یکی هم
نیست.
و در واقع ثابت کردن این قضیه به شما چندان هنر نیست. اگر که من تکنسیانم یا کارشناسم یا پزشکم یا فوق تخصصم، من که نباید اینو به شمای مریض یا شمای مثلا عوام مردم ثابت بکنم. من اینو باید در جامعه پزشکی ثابتش
بکنم و اونجا باید باش.
حالا من بیام بگم
سوالمو
نگفتی آقای دکتر.
نه نه، آخه مثلا تکنسیان تلسکوپ فضایی هابل با مثلا کسی که اونجا یه ساینتیست هست داره کار میکنه، که صرفا داره دیتا رو دریافت میکنه، تحلیل میکنه، این به نظر من واژه تکنسیان واژه کاملا استانداردیه. نه به نظر من، وقتی شما توی ترجمهش هم نگاه میکنید، میرید توی دیکشنری هم نگاه میکنید، معنی مشخصی داره. من از کجا باید بدونم که واژه تکنسیان از نظر بقیه
بهتون بر باید بخوره یا
برخورنده است؟ بعدم یه نکته ایه، من به عنوان یوزر یا مصرف کننده خدماتی که رفتم داخل اون مجموعه، روی لیبل روی پیرن فرد که لیبل یا درجه ای نداره که گروهبان یا تیمساره، یک عنوان کلی رو باید استفاده کرد، عنوانی که اتفاقا برخورنده نباشه. من بگم به فرد دکتر چون لباس پزشکی پوشیده، سفید پوشیده، نمیشه بگم
و همه هم خوشحال میشن.
نه نه، نمیتونم بگم که دکتری که اومد بالا سر مادرم، باید بگم آزمایشگر یا باید بگم تکنسیان، یکی از اینا، وقتی نمیدونیم چیه. مثل جناب سروان که به همه پلیسا دیدید میگیم جناب سروان، بعد بهش بر بخوره بگه من من سروان.
بعد نکته خیلی مهم اینه که اون پوزیشنی که
میفته
تو نظامی خیلی معنی داره.
ولی من فکر میکنم اون یه مقدار به ایگوی اون، ببخشید حرف شما داخل شدم، ولی یه مقدار به ایگوی من به عنوان اون آدمی که قرار گرفتم در جایگاه
اعتماد به نفسم و یه مقدار
منیت بیش از حد به نظر من، که من بخوام خودم رو برای آدمی که اصلا نمیدونه جایگاه من چیه بخوام ثابت کنم که نه، تو باید جایگاه من رو بفهمی،
تو باید به من بگی دکتر، باید به من بگی فلان
فوق تخصص، اصلا باید زانو بزنی بگی استاد.
من دفعه پنجمو دارم میگم، من سوالمو جواب نگرفتم. آیا من باید از حق و حقوق همسنفم دفاع کنم، برم پشت سرش وایسم، بیام اگه لازمه لگد بزنم منم لگد بزنم، یا بیام منطقی بحث کنم، یا حالا هر چی. آیا باید این کارو بکنم؟ آیا قشون کشی باید بکنم یا نه؟
من
این روزا دیدیم که توی امریکا مثلا سر این قضايا دو تا پلیس یه مرد مسنی رو هول دادن که خورد زمین و این از این حرفا، بعد اون دو تا رو که دادگاه بازخواست خواست بکنه 52 نفر از اون گروه اعلام کردن که آقا ما دست از کار میکشیم، ما در حمایت از اون دو تا رفیقمون دست از کار کشیم.
برعکسش هم اتفاق افتاد دیگه، پلیس هایی که زانو زدن در بله، اعتراض بله. به زانویی که بر روی گلوی یک رنگین پوست فشار آورده بودش بعد جونش رو از بین
من فکر میکنم که ما بعد اون لحظه است که در واقع انسان بودن ما و داشتن حق انتخاب و تعقل ما میاد وسط. یعنی من به عنوان یه پزشک، من به عنوان بازیگر، من به عنوان نمیدونم خواننده، عکاس، هر چیزی که یه صنفی دارم، در یه لحظه خاص باید سعی کنم تعقل خودم رو بیارم بله. جلو، که اولا ما اینجاییم که خدمت بکنیم به یه آدم‌ها. یعنی من رفتم آموزش دیدم که در یه زمینه مشخصی خدمت بکنم به جامعه بله.
و اون نباید کامل و درست انجام بدم
و نباید یادم بره که من خدمتگزارم در بله. هر جایگاهی بله. که قرار
خدمت
میگیرم.
خدمتگزار منظور خدمات دهنده دیگه، چون واژه خدمتگزارم میگن ما الان با مثلا
صنف دیگری دارید برابری میکنید،
مثلا خدماتی ها که مثلا میان تمیز میکنن چایی
اصلا میارن. حتی من یه ذره افراط میکنم در این مورد، من میگم من به عنوان عکاس، چون من شغلم عکاسی بله. من در لحظه بله. که یک پروژه عکاسی رو پذیرفتم، تا جایی که به شأن و شخصیت من توهین نشه، من مخلص اون کسی هستم که اون پروژه رو به من داده. من باید سعی کنم بیشترین خدماتو با بالاترین سطح پذیرندگی به اون آدم‌ها ارائه بدم، مخصوصا اگر شرایط ویژه‌ای دارم
بله،
یعنی
بله.
مثلا دارم از یک کار ویژه‌ای عکاسی می‌کنم بله، حالا ممکنه بله، وقتی بله. هست دارم مثلا عکس 3:4 می‌گیرم، حساسیت اون موضوع کمتره، ولی اگر دارم از یک
عکس عروسی می‌گیرم
مثلا، در اون لحظه شرایط اون آدم‌ها خیلی بعد درک بکنم که کار من اینه یعنی دارم از آدم‌های عکاسی می‌کنم که شرایط ویژه‌ای دارن در اون لحظه و من باید پذیرنده باشم. من فکر می‌کنم اون لحظه تعقل است، یعنی اون ماجرای پلیس هم که شما گفتین، اگر تو اون ویدیویی که واقعا هم دردناک دیدنش، دو سه تا پلیس هستن که یکیشون هم خیلی جلو وایساده و در واقع داره پلیس بودن خودشو به جون یک انسان ارجح میدونه، یعنی به همکارش اشاره‌ای نمی‌کنه که ببین تو داری زیاده روی می‌کنی
بله.
هر عقلی اون لحظه می‌فهمه که اون آدمه داره میاد نفس نمی‌تونم بکشم
بله.
اون لحظه ایگوی پلیس بودن انگار غالب میشه به اون نفری که میتونسته اون همکارشو که درگیر خشم شده، از تعقل دور شده، یه تکونی بده بگه، ولی اون ترجیح میده روبروی مردم وایسه و پلیس بودن رو انتخاب میکنه. شاید من اینطوری فکر میکنم.
میخوام بگم موسیقی گوش کنیم، ولی انقدر نکته جالبی ماندنی عزیز گفت که من به این فکر نکرده بودم که اونی که پاشو گذاشته روی گردن اون رنگین پوست، اون
سیاه پوست
خب. رنگین پوست غلطه،
اون انسان، حالا بگیم اون انسان که
فکر میکنم،
ولی برای ما منظوری نداریم،
سیاه پوست یک انگی داره،
رنگین پوست یعنی سفید درسته و بقیه رنگا رنگی هم.
سفید آها بله درست،
ارجحیت یا بگیم آقای فرویدی اصالتی روی چیز نیستش.
بسیار خوب، من اصلاح میکنم، اون شخص سیاه پوستی که در واقع اونجا بود، اونهایی که داشتن میدیدن احتمالاً واقع‌گرایانه تر میتونستن منظره رو ببینن،
بیرون از منظره
بایسته بودن،
بیرون
از تمام اون آدرنالینیه که تو مغز اون پلیسی که رو فرد هست، اون باید اونجا
تذکر میداد که آقا داره میمیره.
آره که آره چه،
چون ما که نمیتونیم به پلیس نزدیک شیم، مثلا پلیس آمریکا مهمه. در این مورد خیلی
همه میخواستم اینو بگم که ناظر بودن یک اتفاق ایم. و سکوت کردن خیلی خیلی بدتر میتونه باشه
و سختتر و عجیبتر.
پس باید حرف بزنیم.
آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کمچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری پرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرند.
اما سعی بکنیم این حرفی که میزنیم از سر تعقل باشه، یعنی نگیم که نه من الان وارد شدم که باید حیثیت پزشکی رو، حیثیت عکاسی رو، حیثیت هر صنفی که داخلش هستم و من دیگه باید نجات بدم به قیمت پرپر کردن و مثلا کشتن این انسانی که اینجاست.
و جالبیش اینه که اتفاقا حیثیت بیشتر میره زیر سوال.
بله.
هی جایگاه خرابتر میشه.
یعنی هر بار که حتی ماجرای پزشکی که یه سریالی آقای مدیری داشتن که پزشکا اعتراض میکردن، بیشتر این بحث پیش اومد که آقا اعتراض میکنیم، ما پزشکایی رو میشناسیم که نه برج سازن، یعنی اتفاقا بحث بیشتر پیچیده میشه، در حالی که یه جامعه میتونه بگه که ما سعی میکنیم بهترین خدماتو بدیم، متاسفیم اگر این اتفاق افتاده، بررسیش میکنیم. من فکر میکنم معیارای اون جهان اول بودن اگر ما صحبتشو میکنیم این نیست که کی بیشتر پول داره، کی نه من آیفون رو اول ساخته، چون اون که قابل وارد کردنه، کاری نداره، شما تکنولوژی روز دنیا رو میری از اینجا میخری وارد میکنی. یه فرهنگ رفتاریه که ما رو تبدیل میکنه به انسانهای بهتر. من یه چیز جالبی میخوندم که چند تا از ویژگی‌های جامعه پیشرفته، یکیش پذیرش انتقاد و طنزه، حتی از نوع گزندش. یعنی ما میبینیم که مثلا برنامه‌های تلویزیونی آمریکایی رئیس جمهور رو گاهی وقتا به گزنده ترین شکل انتقاد میکنن و اون آدم، حالا بجز این رئیس جمهور آخر که توییتر داره میره فوش میده اگر دلش بخواد، انسان‌های فهمیده ترشون میپذیرن این نقدو، چون احساس نمیکنن که به شخصیتشون داره توهین میشه، فکر میکنن که این اصلاحگره برای من. یکیش رفتار با آدم‌های ناتوان یا هر موجود زنده ناتوانیه، حتی مثلا حیوانات. یه جامعه ای که با حیوانی که مثلا یه کبوتری داره میپره، شما زورت بهش میرسه دیگه، یه دونه تیر میزنی و پرش میافته، درست رفتار میکنه. با انسانی که معلولیت های یا نقص عضو هایی دارن درست رفتار میکنه، پذیرنده است نسبت بهش، اون جامعه میتونه بگه من پیش رفتم، نه جامعه ای که بنز داره، نمیدونم بی ام و داره، چون اینو که میشه وارد کرد.
دم شما گرم که همونی که واقعا من پر حرفی دارم رو به کلمه تبدیلش کردید و جمله های پرمفهوم. من فقط یه نکته رو بگم که این ماجرای رادیولوژی و عکاسی دهان و دندان و رادیوگرافی و اینها رو همه رو ببندم دست کم. خیلی ممنونم که به من اجازه دادید راجع به این دغدغه این روزام صحبت بکنم، هم به ماندنی عزیز، هم به آقای نوروزی عزیز، هم به شما شنوندای عزیز. من انتظارم چی بود؟ من انتظارم از متنی که نوشتم این بودش که یک جلب نظر بکنم نسبت به این که در هر حرفه، هر جایی ما یه چیزی رو نادیده گرفتیم و اون امکان قطعی نقص عضوه، یعنی این امکان برای ما میتونه هر لحظه رخ بده. بله. که روی صندلی چرخدار بشینیم. اگر سالمند بودن خوش شانس باشیم به سالمندی برسیم، تقریبا احتمال قطعی برای خیلی از ماست که به سالمندی برسیم. من تمام امیدم و هنوزم در واقع این امیدو دارم با توجه به تمام این فحشا و بد و بیراهایی که خوردم، که از این به بعد وقتی که یه تکنسین، یک متخصص، یک کارشناس، یک آدم
فعال تو این حوزه
وقتی داره با یه ماسک و یه دونه شیلد، یه دونه از این حفاظهای پلاستیکی با یک سالمند صحبت میکنه،
حتی یک انسان بیمار،
با یک انسان بیمار یادش باشه که اگر شرح حال دقیقی ازش نداره، احتمال در واقع نشنیدن وجود داره، احتمال نفهمیدن وجود داره، عدم فهم درست نسبت به کاری که داره انجام میشه، باید بهش توضیح داده بشه. راه حلی نیست به غیر از این که توضیح داده بشه. مادرم یه چیز جالبی میگفت، داشتن خانمی که OPG میگرفتن این فیلم رو داخل دهانشون میذاشتن، با اون در واقع اون وسیله‌ای که داخل دهان میکردن، اون خانم بلند بلند داد میزد، میگفت گاز،
یعنی اینو گاز بگیر که نگه داره،
فعلو نمیگفت، یعنی جمله رو کامل نگفتن، میگفت گاز. بعد مادر من دهانش رو باز میکرد به خاطری که میشنید که میگه باز، فکر میکرد میگه باز کن، و این انقدر مضطرب شده بود که این میافتاد فیلم بیرون، دوباره داخل دهانش میذاشتن،
متخصص یا اون تکنسین عصبی شده بود که تو چرا دهانتو داری باز میکنی،
اصلا که جمله رو کامل نگفته همون. بود فقط کافی بود به جای گاز یه چیز کلیدی بگه، گاز بگی،
سفت نگه دار، یا دهانتو ببند،
یا باز کن.
سالمند بودن باعث میشه که بخشی از توانایی ما هم کم میشه، اعتماد به نفسمون پایین میاد، فکر میکنی نکنه من نمیفهمم، چون
تو مسیر
چون من الان به عنوان یه آدم بزرگسال داد میزنم، مثلا میگم آقا خانم چی میگی، یا آقا چی میگی، بگو ببینم، نمیفهمم، ولی کسی که پیره احتمالاً در موضع ضعفه.
آره و اعتماد به نفسش پایینه. این همیشه من این رو به دوستان میگم که کسی که توی خیابون پشت خط عابر وای میسه و میبینه ماشینا وای نمیسن، اگر جوون باشه میدوه میره یه جوری در گلیمش عذاب میکشه بیرون، ولی یه خانم سالمند وقتی پشت خط عابره نمیگه که من چرا تو این دنیا هستم که پشت خط عابرش وای نمیسن آدما، میگه من چقدر ناتوانم که
جوونی کجایی که یادت بخیر.
مثل یک لاک پشت به کمر میفته و دست و پا میزنه و از جامعه خودشو دور میکنه. مرسی که این آهنگ شاد و پخش کردی که
هوامون عوض بشه.
آقا
خیلی صحبت های من همچنان معتقدم، البته صحبت متاسفانه خیلی خوب بود، برای همین خیلی ساکت موندم که گوش بدم.
سالمنده، من فقط حرفم سالمنده است. توجه به سالمنده، توجه به معلولین، توجه به کسی که برنمیگردم دیگه.
برگشتی دیگه.
در یه گذشته برنمیگردم.
در یه زمان بهتری خوبه درباره کودکان هم حرف بزنیم.
حتما.
افسوس که گذشته
دیگه بر نمیگرده.
افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده.
باز
منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. باز منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی.
سیاوش
دوباره برگشتی همون شکلی که من دوست دارم.
به تنظیمات کارخونه برگشتی. آقا این کتاب رو من معرفی بکنم.
جهان پس از کرونا. پس از کرونا.
کو پس از تو پسا. اصلا چیزی تو
بعد فهمی دارم. انتخاب و ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی.
عبدالرشیدی. ما از آقای عبدالرشیدی خاطرات بسیار جذاب و خوبی در دوران برنامه‌های آسمان شب و
بله.
گذر زهره
توی امارت شمس‌العماره
چقدر خوش گذشت اون
برنامه پرتو و برنامه زیادی و یه صدای خاطرنگی زمان جنگ ایران و عراق، گزارشگری که یا بهتر بگم ژورنالیست حرفه‌ای و خوشتیپ و خوشقد و بالایی که در لندن بود و آخر گزارشش میگفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لندن. یه لندن رو با یه لحن خاصی آره، میگفتن.
آره. این کتاب ترجمه آیه عبدالرشیدی هستش.
من عاشقشونم.
سلامت باشند و
سلامت باشن، حالشون خوب باشه
انشالله. خیلی هم دلم براشون تنگ شده و تقصیر آقای صفاریان پوره که برای رفع این دلتنگی
نخواستم مزاحمشون بشم.
باشون روشیه دیگه.
از طریق پیامک و اسمس و اینا در ارتباطم احساس کردم که
نمیخوان.
نه گفتم مزاحمشون نشیم بهتر، ولی میشیم.
خلاص عرضم بزرگتون که یک مجموعه مقاله هایی هستش که انتخاب کردن، آخرش هم توضیح دادن که این مقاله ها در سه ماهه اول شیوع کرونا در حقیقت نوشته شده و اینها از منابع مختلف هر چیزی رو که خوندن و به نظرشون جذاب و خوب بوده جمع‌آوری کردن. خیلی اطلاعات جذابی داره، خیلی نگاه خوبی به دنیا پس از دوره کرونا داره به ما میده،
ویژن میده به آدم.
خیلی و متخصص
اندیشه ورزی درباره جهانی که هممون باید دربارش
بدونیم و حداقل بهش فکر کنیم.
و یه چیزی که ما عادت بهش نداریم و آقای عبدالرشیدی خیلی نسبت بهش مسلط و حرفه‌ای هستن، مستند کردن در جاهای مختلف. آره. نذاشتن در واقع گردوها توی سبده. آره. این الان تبدیل شده به یک متن مکتوب، این ماندگاره. دقیقا. دیگه میمونه. دقیقا.
ماندنیه متن.
آره ماندنیه. و
میخواین یه چند مثلا کلمه ایشو
چند سطری ازش رو بخونیم؟
آره اتفاقا داشتم نگاه میکردم شروع متن به عنوان مقدمه، اصلا با عنوان به جای مقدمه با عنوان عصری تازه دارن میگن، میگه که بخونم من؟
بله.
بخش دوم ازش عصری تازه. تابستان 1398 را به یاد داریم. آن روزها وارد اغلب سازمان‌ها و هتل‌های بزرگ جهان که می‌شدیم، دستگاه‌های تمیزکننده کفش با روغن و واکس کافی آماده تمیز کردن کفش‌های ما بودند. جلوی میز پذیرش معمولاً کاسه بلوری پر از شکلات یا آب نبات قرار داشت تا مراجعات دهنی شیرین کنند. بوی خوش عطر و ادکلن بسیاری از مراجعان هم به مشام می‌رسید. زمستان 1398 را به سر بردیم. پاییز 1398 تمام نشده بود که خبر از شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 رسید، موضوعی که در ابتدا خیلی ها چندان جدی نگرفتنش. زمستان 1398 که تمام شد، در آغاز بهار 99 وضع عوض شده بود. جلوی ساختمان‌های بزرگ بطری‌های مملو و از الکل رقیق شده و ژل تمیزکننده مشاهده می‌شد. دستگاه‌های دیجیتالی تبسنج در دست نگهبانان و کارمندان پذیرش دیده می‌شد که مشغول معاینه مراجعان بودند. پوشیدن ماسک و پرهیز از استفاده از هر نوع ماده تحریک کننده خوشبو یا بدبو که ریه را ناراحت کند رعایت می‌شد. همین نشانها و تا همینجا خبر از آغاز تغییر بزرگی در رفتار ما انسان‌ها می‌داد. می‌بینید، یعنی حتی فنوتایپ قصه، یعنی فقط اون چیزی که داریم نگاه می‌کنیم هم اینقدر زیر و رو شده بود و این به قول آقای عبدالرشیدی نشان از یک تغییر بزرگ برای روزگار پیش رومونه.
آقای صفارپور دقت کن که همون کار چنل بی بی پلاس داره اینجا انجام میشه. من نمیدونم چرا تو
نه این کارون نیستش. این کارون نیستش.
ما همینجا والا به نظر میاد که همون کاره. نمیدونم چرا شما نفیش میکنید.
من پیروزم اتفاقا روز جمعه هم
بعد از شما رو دوست دارم.
ضبط من آقای بندری رو نمیشناسم، بنابراین نمیدونم که دوستش دارم یا نه. بنابراین با شخص من اصلا کاری ندارم. یعنی جمله من اینه که موضوع رو شخصی نکنیم.
واگیر واگیر بی پلاس میشه.
نه، معرفی یک کتاب با توصیف کتاب، روایت جدیدی از کتاب ساختن فرق داره. قصه من این بودش.
من فقط راجع به آقای عبدالرشیدی بگم که زندگی فوق العاده هیجان انگیزی ایشون داشتن.
گفتگو با افراد خاص.
گفتگو با افراد خاص. پیشنهاد میکنم که اسمشون رو تو گوگل قرار بدیم، جستجو بکنیم در موتورهای جستجو، ببینیم که چه کردن. یکی از نکاتی که راجع به آقای علی اکبر عبدالرشیدی وجود داره، جدا از فعالیت‌های تلویزیونی که ما ازشون در طی این سال‌های اخیر دیدیم، فعالیت ژورنالیستیشونه. در زمانی که دنیای ژورنالیستی شاید در ایران از تب و تاب خودش افتاده بود، تقریبا خبرنگاری
چیزام شروع نشده بود، دیجیتال هم نبودش،
بودن در موقعیت، بودن در متن حادثه خیلی مهم بود. از رهبران آفریقای جنوبی، نمیدونم
آمریکای
لاتین، کاسترو و بقیه کسایی که در تین دوران داشتن. یکی از نکات جالب زمان مارگارت تاچر بود، زمانی که بابی سانز یک انقلابی ایرلند شمالی داستانها داشتش، اعتصاب قضا کرد، فوت کرد، یا بهتر بشه گفت که
فوت کرد در اثر
کشته شد به دلیل اعتصاب قضا و اینها، جون خودش رو از دست داد. آقای عبدالرشیدی در صحنه بودش، آقای عبدالرشیدی دسترسی به خبرهای دقیقاً دست اول داشت که بقیه شاید ژورنالیست هم حتی نداشتن. به دلایلی داستان زندگی خودشون خیلی جالبه، توی کتابی نگاشتن تجربه خودشون از مواجهه با دنیای خبر و حوادث و بودن در خبر.
اگر اسم آقای عبدالرشیدی رو
پیدا
میرسه به حتی متن و اینا. آره، من تا یعنی این شعار ما که توی هر هاگیر واگیری همراه هم دیگه باشیم، ما هنوز از هاگیر واگیر کرونا بیرون نیومدیم. بله. این روزا من دیدم که پی قصه استفاده از داروی مثلا کلوروکین یا هیدروکسی کلوروکین فرقی نمیکنه، یعنی فرق نمیکنه که دوتا دارو هستن جدا از هم، که چرا ما تو ایران هنوز داریم استفاده میکنیم. آی تو دنیا گفتن این بده، نمیدونم مشکل قلبی درست میکنه، آدم سکته میکنه، اینا خیلی
داغ شده،
خیلی داغه و جذابه. و
توسط دوست خودمون پوریا ناظمی،
پوریا ناظمی هم دیدم که آره نوشته بود و توی دنیا هم موضوع داغی بود، به خاطر اینی که اون مقاله‌ای که توی لنست چاپ شده بود و منتشر شده بود که بر اساس یه سری شواهدی بررسی شده بود که آقا این بیمار، این دارو مشکلات قلبی درست میکنه و آدم میکشه اصلا، به خاطر همینم جلوشو گرفتن. بعد سه تا از نویسنده ها اسمشون رو پس گرفتن و گفتن بله. که آقا این باید
بیشتر
نه اصلا گفتن که این مقاله میتونه ایراد داشته باشه. خیلی ببخشید جمله اینه گندش در اومد به خاطر اینی که
شده بود گفت.
ولی خبر بعدی اونقدر در واقع خبر تکذیب اون مقاله به اندازه خودش دیده نشد.
یه نکته خیلی مهمه
توی دنیای سوشال مدیا الان مبحثیه دیگه.
آره، که یه چیزی میاد ولی موج بعدی
شما ابهامو ایجاد بکن بله. حتی اگر جوابم داده بشه بهش دیگه
اون اثر قبلی رو نداره. بعد البته آره متاسفم. ولی یه نکته خیلی مهم من اینو اینجا فکر کنم خوبه که حتما توجه داشته باشیم. اینی که این مقاله رو پس گرفتن معنیش این نیستش که مشکلی وجود نداره ها. یعنی میخوام بگم که پس گرفتن این معنیش این نیست که او پس این دارو خوب بوده. مشکل اینه که اون مقاله مقاله‌ایه که با مستندات
اعتبار کافی داره اعتبار... به دلیل دیتا و آره. داده،
یعنی اعتبار سنجیش مورده
مقاله رو پس فرستاد. پس
بله بله مقاله اصلا پس گرفته شده،
رو که وا نکرده پس فرستاد.
البته این وا شده هدیه رو وا کنید بعدم پس بدیدش. حالا من از یکی از دوستانم دکتر آردم، علی آردم، که از دوستان بسیار قدیم و خیلی رفیق خاص گرمابه و گلستان هستش. گرمابهش
نیستم،
گرمابهش آقای صفاریان
پور. گرمابه دیگه نمیشه،
چرا آقای صفاریان پور حساسیت داره؟
چی بگم؟
حالا عرضم به حضورت عرضم بزرگت ازشون پرسیدم، از علی پرسیدم که آقا این داروی هیدروکسیکلورکین اصلا درسته که ما باید تجویز بکنیم نکنیم؟ چرا تو ایران داره تجویز میشه و اینا؟
هیدروکسیکلورکین چون بعضی میرن پیش طبیب میگن که آقا چرا اینو به ما ندادی؟
چرا ندادی؟ آره.
یا چرا دادی؟
آره، یعنی الان دو سر، یعنی چاقوی دو لبه از هر طرف بزنی میبره قصه.
آره
آره آره. از علی خواستم، علی برام یه توضیحاتی داد، گفتم اینو ضبط کن بفرست که ما توی هاگیر واگیر استفاده کنیم.
بریم بشنویم.
سلام به پژمان عزیز و سایر دوستان هاگیر واگیر که زحمت میکشن این روزا و با برنامه خوبشون مردم رو شاد میکنن و همینطور به شنونده های عزیزتون. ممنون که این سوال از من پرسیدی درباره داروی کلوروکین و هیدروکسیکلوروکین. داروی کلوروکین و هیدروکسیکلوروکین یه تاریخچه بسیار جالبی داره و جالبیش از این لحاظه که این دارو دو بار در طول تاریخ مهم میشه برای همه گیری ها. اولین بار برای مالاریا بوده. احتمالاً می‌دونی مالاریا خب از طریق یه پشه داره منتقل میشه و تا قبل از این که مشخص بشه که چجوری داشته منتقل می‌شده فکر می‌کردن از هوای بد ایجاد میشه. اصلا کلمه مالاریا، مالاریا، یه کلمه ایتالیایی بوده به معنی هوای بد. اما بعدها فهمیدن که نه، یه پشه داره این کار رو می‌کنه. و زمانی این بیماری برای دنیا مهم شد که استعمارگران رفتن توی آفریقا و رفتن توی آمریکای جنوبی و سربازانشون شروع کردن مالاریا گرفتن. تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد تا آخر سر تونستن از طریق پوست درخت سینچونا یه ماده‌ای رو به دست بیارن که توی درمان مالاریا اثر بخش بود. بعدها اومدن از توش استخراج کردن ماده مؤثرش رو، بعد توی آزمایشگاه ساختنش، شد کلوروکین و هیدروکسیکلوروکین و این دوتا دارو توی درمان مالاریا استفاده می شدن و خیلی هم مؤثر بودن و نه تنها در درمان استفاده می شدن، در پیشگیری هم استفاده می شدن. خیلی از کسایی که قراره برن آفریقا یا برن آمریکای لاتین یا جاهای پرخطر بهشون به عنوان دوز پیشگیرانه پروفیلاکسی کلوروکین یا هیدروکسیکلوروکین می دن. اما مهمترین اثرش مالاریا نبود، توی بیماری های آرتریت روماتوئید خیلی استفاده شد. اصلا ثابت شد که میتونه توی تمام بیماری های اوتوایمیون، بیماری اوتوایمیون یعنی بیماری که سیستم ایمنی اشتباهی یه قسمتی از بدن رو دشمن حساب میکنه و شروع میکنه حمله کردن بهش و درمانش اینه که سیستم ایمنی رو تضعیف بکنیم. آرتریت روماتوئید یا روماتیسم که به صورت معمول مردم میشناسنش همچین بیماریه. بسیاری دیگر از این بیماری‌ها رو داریم که نمیخوام مثال بزنم. بنابراین کلوروکین و هیدروکسیکلوروکین دو تا مصرف بسیار مهم تو دنیا داشت، یکی درمان مالاریا و همینطور پیشگیریش و درمان بیماری‌های اوتوایمیون. اما با به وجود اومدن بیماری کووید 19 نشون داده شد که از نظر اثره که اثر دارو، متوجه شدن که این میتونه روی این ویروس اثر بخش باشه. ببینید، یعنی یک پایه علمی ایجاد شد که همه فکر کردن که این میتونه این کار رو بکنه، که خیلی علمیه، من نمیخوام واردش بشم، که میتونه این ویروس رو از بین ببره. به صورت تئوری برای ما بنابراین این دارو یک گزینه خوب برای درمان بود. و بعدم اومدن توی چین، اولین جایی که بیماری در حقیقت دیده شد، از این استفاده کردن و اثر بخشی خوبی به زعم خودشون دیدن. بعدم وقتی که وارد دنیا شد، گروه‌های مختلف شروع کردن درباره این دارو کار کردن. و اگه خاطرتون باشه، هی ترامپ هم برگشت گفت وای کلوروکین بدیم به مردم، وای کلوروکین بدیم به مردم، الان این معجزه میکنه، من خودم دائم کلوروکین میخورم و از این داستانها. این تبلیغات حتی باعث شد که قیمت ماده اولیه کلوروکین توی دنیا گرون بشه. خیلی هم گرون شد، توی ایران هم یه مدتی کمیاب شد، البته دوباره بازگشت. و خب دانشمند رو شروع کردن به مطالعات. این مطالعات قرار بود که بفهمن که این دارو روی چه بیمارانی اثر میکنه و با چه دوزی اثر میکنه، چون این برای ما خیلی مهم بود. اما یه مدت پیش یه بحثی پیش اومد که آقا این عوارض داره. بله، هر دارویی عوارض خاص خودش رو داره، عوارض چشمی خیلی جدی داره و عوارض قلبی داره، برای بیماران قلبی خوب نیست. اما خب ما با یه سری بیمار روبرو بودیم که ممکن بود بمیرن و مطالعات مختلفی شروع شد به انجام شدن. اما یه اتفاق افتاد و اومدن گفتن که نه، این دارو اثرات قلبیش باعث شده که یه سری آدم بمیرن. و این انقدر ترسناک بود توی مطالعات که یه سری از مطالعاتی که داشتن انجام میدادن همه رو متوقف کردن، که مهمترینش مطالعه WHO بود. اما بعد از این مدت گیر دادن به این دوستان که آقا میشه این اطلاعاتتون و این دیتاهایی که ازش استفاده کردید و نشون دادید که باعث مرگ و میره بیشتر میشه رو به ما نشون بدید. اما شرکتی که این دیتاها رو آماده کرده بود حاضر نشد این کار رو بکنه و یه آبروریزی ایجاد شد و از 4 نفر نویسنده اون مقاله‌ای که گفته بودن که باعث مرگ و میر میشه، 3 نفر اسمشون رو حذف کردن. گفتن آقا ما قبول نمی کنیم همچین چیزی رو، ما فکر می کردیم دیتا درسته ولی الان درباره شک داریم، شرکت هم به ما اجازه نمیده بفهمیم این دیتا ها رو چجوری به دست آورده. و بعد از یه مدتی نشریه‌ای که این رو چاپ کرده بود، که نشریه به شدت معتبر لنست بود، مجبور شد که این مقاله رو حذف بکنه. با حذف این مطالعه بقیه گروه هایی که داشتن کار میکردن روی این دارو و درمان بیماری شروع کردن ادامه دادن مطالعاتشون. و خیلی شاید جالب باشه برات بدونی که در حال حاضر 38 تا مطالعه داره توی دنیا انجام میشه برای کلوروکین، حداقل 38 تا ثبت شده، که از اینها 17 تاشون داره روی این کار میکنه که آیا کلوروکین میتونه اثر پیشگیرانه داشته باشه یا خیر. بنابراین الان اطلاعات ما درباره کلوروکین بیشتره، یه داروی بسیار قدیمی برای درمان و پیشگیری مالاریا، بعد درمان بیماری های اوتوایمیون، با ظهور کووید مردم پزشکا فکر کردن که میتونن ازش استفاده بکنن. مکانیسمش، نوع اثرش میگفتش که میتونه اثر بخش باشه. مطالعاتی شروع شد به انجام شدن، یه مطالعه اومد گفتش باعث افزایش مرگ و میر میشه، بقیه مطالعه ها قطع شدن. بعد حمله کردن به این مطالعه، گفتن آقا اطلاعاتتون غلطه و شرکت حاضر نشد اطلاعاتشو بده و همه اون مطالعه رو حذف کردن. حالا چیز جالبی که وجود داره اینه که کسانی که به صورت معمول توی این فضا وجود دارن، استناد میکنن به یه خبر و بعد خبرهای بعدی که تکذیبیه هاشه رو نمیشنون، چون توی این فضا نیستن. ما توی بحث پزشکی یا دارو یه کار بسیار جدی که داریم اینه که ببینیم آیا این مقالات درست حسابی هستن یا نه، میایم اینا رو نقد میکنیم. اما کسانی که مخاطب عام هستن همچین کارهایی رو که نمیتونن انجام بدن. بنابراین شما یه سری اطلاعات ناقص میبینید دست مردم میرسه و مردم بر اساس اون اطلاعات ناقص شروع میکنن حرف زدن و بعد شروع میکنن انتقاد کردن که ای آقا تمام دنیا جمع شه فقط داره توی ایران استفاده میشه. نه اصلا اینجوری نیست، بحث دربارش وجود داره و این بحث بحث به شدت تکنیکال و فنیه. بنابراین من به مردم پیشنهاد میکنم که به کادر درمان اعتماد بکنن. و نکته دوم، این دارو رو برای پیشگیری هنوز نمیشه استفاده کرد، هنوز مشخص نشده و خواهش میکنم به داروخانه ها مراجعه نکنید برای گرفتن این دارو برای پیشگیری از بیماری. و از اون مهمتر، من خواهش میکنم که این بحث‌های فنی رو اجازه بدید توی فضای فنی اتفاق بیفته. ببینید فضای پزشکی عادت نداره به این که این همه رسانه‌ها برن سراغشون، چون اصلا موضوع پیچیده و موضوع سختیه، کلی آدم دارن توی دنیا میمیرن، اقتصاد دنیا مختل شده، آدم ها زندگی هاشون به هم ریخته و طبیعیه که آدم ها حساس شده باشن. ولی این حضور دائم مردم توی صحنه پزشکی باعث شده که یک مقدار کارایی این دوستان کم بشه. بنابراین من خواهش میکنم که به جای این که شروع بکنیم با دانش اندک خودمون پزشکا، داروسازها و جامعه پزشکی رو نقد بکنیم، کمی به اونها بیشتر اعتماد بکنیم. امیدوارم که سوالات جواب داده باشم و تونسته باشم به مخاطبین عزیزت هم یه کمکی کرده باشم. بدرود.
بزن بر من بی وقفه، بزن باران بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران. احساسی که می دانم و دستانه می آید، می سازم و می سوزم، من دیوانم شاید.
یه آیتمی رو فراموش کردین.
چی بود؟
این همه رو انداختیم، این همه
بگو
خواهش
بگو.
کردیم.
شما بفرما
در جلسات پیچیده و پر از پشت درهای بسته ای که انجام دادیم برای بالا بردن و تغییرات بالا بردن سطح کیفی برنامه‌مون و در واقع تصمیماتی گرفتیم در دانش و بینش جامعه سطح مطالعه هیچ وقت درست نمیشیم به خاطر اینکه
حیات داره.
به خاطر اینکه من و ایشون علاقه مشترکی با هم داریم، ما صدای ابیو دوست داریم. آقای حیاتی، ما هم صدای ابیو دوست داریم، به خدا دوست داریم.
خاطرات نسل ماست.
من نمیدونم راجع به کی صحبت میکنیم.
حامدی دوست آتشین.
ماندنی جان بگو ببینیم تغییرات.
ما یه آیتمی رو اضافه کردیم به هاگیر واگیر که از بعضی از دوستانمون هر کدوم خواستیم که یک تصویری، یعنی آیتم جالبیه، اسمشو چی گذاشتیم آقای سفاریان پور؟
داستان یک عکس. داستان عکس چیه؟
از یکی از دوستانمون خواستیم که بیاد یک عکسی رو که خودش انتخاب میکنه و در واقع حالا یا پیش روی خودش
عکس رو
نه عکس رو ما نمیبینیم، تصورش میکنیم.
بعدها دیدی؟
نه بزنید بعد توی ذهن مخاطب بمون.
قسم میخورم عکسو بهتون نشون نمیدیم.
یک عکسی رو تعریف بکنه اول از
من نشون بده.
شما دارین یه چیزی رو اونجا مثل این که یه اسنادی هست
بگم های شما رو
بگم
هاگیر واگیر هیچ وقت درست نمیشه دوستان. هاگیر واگیر همونجوری که بوده میمونه، هر کاری بکنیم.
از یکی از دوستانمون میخوایم که این دوستمون آدمیه که مردم میشناسنش به احتمال زیاد،
اون عکس رو تعریف بکنه و قصه ای که اون عکس در واقع پشت سرش هست رو برای ما بگه و در انتها خودش رو معرفی کنه. خب نمیگیم اسمشو دیگه، آخرش خودش رو معرفی میکنه. بعد در واقع پایان بخش برنامه میتونه باشه و بعدش دیگه موزیک خداحافظی، یعنی که برمیگردیم به خداحافظی.
سیاوش میخواد یه چیزی بگه.
این شما و این هم اولین
داستان عکس.
من وسط عکس وایسادم. این عکس عکسیه که پایان سفر خواستیم یادگاری بگیریم از سفرمون. یه سفر خیلی خوب بود. هنوزم که هنوز با این دوستامون که توی سفر با هم بودیم، خیلی وقتا با هم که حرف میزنیم میگیم یعنی میشه دوباره اون سفر اون موقع پاییز 97 توی کلاچای دوباره تکرار بشه. نمیدونم تکرار میشه یا نه، چون الان که دارم عکس رو نگاه میکنم میبینم که من و همسرم که دیگه ایران نیستیم، دوتا دیگه از دوستامونم که اونا هم یه کاپل بودن و یه دونه دختر داشتن، اونا هم دیگه نیستن، رفتن کانادا. یکی دیگه از دوستامونم که پسر بزرگ من بغلشه در فکر مهاجرت به کاناداست و صاحب این ویلا هم که اتفاقا ما مهمانش بودیم الان آمریکاست. چقدر عجیبه، انگار که مهاجرت یا فکر به مهاجرت شده یک بخش دائمی زندگی خیلی از ما ایرانی ها. حالا به اجبار یا غیر اجبارش خیلی فرقی نداره، چون الان که نگاه میکنم وقتی تو مجبوری به خاطر رسیدن به کوچکترین آرزوها به مهاجرت به یک کشور دیگه فکر کنی، پس از سر اجبار دیگه. حالا ولش کن، بذار به چیزای دیگه بپردازیم. تو این عکس همسر من از پشت من رو بغل کرد و دستش رو انداخت دور گردنم و کنار من 10 تا دیگه از دوستام هستن، دوستایی که هر کدومشون برای من یه جایگاهی توی زندگیم دارن و از بودنشون واقعا، از بودن تک تکشون من شکرگزارم. من خیلی خوششانسم، خیلی آدم های خوبی میان توی زندگیم. ما دو تا بچه داریم. این عکس مال پاییز 97 اون موقع تقریبا بیشتر از یه ماه بود که بچه دوممون به دنیا آمده بود، که البته الان توی عکس نیست، توی ماشین خوابیده، چون این عکس ما موقعی که داشتیم وسایل جمع کرده بودیم و دیگه داشتیم میرفتیم گرفتیم، اون فسقلی خوابید، گذاشتیمش تو ماشین، اومدیم یه عکس یادگاری بگیریم. وای از اومدنمون براتون بگم. وقتی که وارد ویلا شدیم، اینجا یه ویلای خیلی خوشگل توی کلاچای، یه ویلای بزرگ قدیمی، خیلی حس خوبی داشت این فضا و این ویلا. تنها چیز بعدش ساحل بود، ساحل کثیف که البته ما اونو سعی کردیم تمیزش کنیم. چقدر خوبه که ساحل دریا تمیز باشه، یعنی همه سعی کنن تمیز نگهش دارن. آره خلاصه میخواستم بهتون بگم از لحظه‌ای که رسیدیم، ما شب اول که رسیدیم تو این ویلا ماه خیلی قشنگ بود، ماه گرد گرد کامل وسط آسمون، یه جوری نورش افتاده بود وسط دریا که باورتون نمیشه. من فکر میکنم دیدن همون یک صحنه برای کل زندگی آدم بسته، برای این که شکر گذار باشه به خاطر این همه زیبایی تو این جهان. آخ نصف شبم رسیده بودیم، گشنمون بود، یکی از بچه ها که اهل آشپزیه گفت بچه ها من براتون یه املت درست میکنم، نگران نباشین، فقط شما یه جوری پیازی پیدا کنین به من برسونین. بعد یکی گفت نه آقا پیازم نمیخواد، من خودم از توی باغ پیدا کردم. اینو درست کرد و اینا، موقعی که زمان خوردن شد و نورای ذره بیشتر شد فهمیدیم که اون پیازی که استفاده کرده بود پیاز گلی بود که به عنوان پیاز استفاده کرده بود توی املت، ولی خب خوب شد که حالا ما به موقع فهمیدیم و نخوردیم. یادم افتاد که نزدیک این ویلای بستنی فروشیه به نام شقایق. بستنی شقایق از شیر تازه تازه تو بستنیاش استفاده میکنه، نامرد، هیچ جای دیگه هم شعبه نداره، فقط همین یه دونه است. من یادم، من این 3-4 روزی که اینجا بودم واقعا 3-4 کیلو چاق شدم دیگه، چون روزی دو بار به هر بهانه میرفتم بیرون که بستنی بخورم و به یه دونم راضی نمیشدم، دوتا میخوردم. وقتی داشتیم برمیگشتیم الان بعد این عکس، وقتی میرون تو ماشین میشینیم، من خواهش میکنم از همه که تو رو خدا از دم بستنی شقایق رد نشین، چون من وقتی بستنی شقایق رو میبینم نمیتونم بگذرم بدون بستنی خوردن و الان به اندازه کافی چاق شدم. اون موقع با خودم فکر میکردم که خب حالا من کی دوباره ممکنه بیام برسم به این بستنی شقایق، بذار الان هر چقدر میتونم بخورم بعد میرم تهران ورزش میکنم لاغر میشم. خوبم کردم واقعا. من نمیدونم واقعا دوباره اصلا گذرم میفته، میام ایران، میام بستنی شقایق، نمیدونم، ولی خوب کردم خوردم، برگشتم تهران حسابی ورزش کردم لاغر شدم. البته ما تو همین سفرمون هم ورزش میکنیم، چون کلا ورزش یک بخش خیلی مهم و همیشگی زندگی ماست. من و همسرم جفتمون با هم دیگه ورزش میکنیم. این بچه هایی هم که با ما همراهن، دو سه تاشون از همین دخترایی هن که اصلا با من ورزش میکنن، اتفاقا کلی هم ورزش باحال کردیم تو همین باغ این ویلا.
الان که دارم نگاه میکنم کی این عکسو گرفت؟ آها یادم اومد. اصلا قبلش این بچه هایی که با همون هستن، سه چهار تاشون خیلی اهل فیلم برداری و عکاسی هن. یه کار باحالی که کردن قبل از اینکه عکس بگیرن، دوربین همینجوری گذاشته بودن روی فیلم برداری و تمام این وقایع رو که ما دارم دیگه جمع شدیم داریم میگیم میخندیم تا به ترتیب بشیم و تو عکس جا بشیم و پوز عکس رو بگیریم، همش رو فیلم گرفته بودن و اون فیلم هم برای خودش خیلی یادگاری باحالی شده. خیلی خوبه ها که دوستای صمیمی آدم اهل اینجور کارای باحال باشن، یادگاری های خوبی میمونه برای آدم. که الان که دارم من نگاه میکنم میفهمم چقدر دلم برای تک تک این بچه ها تنگ شده. خب همین، نمیدونم تا الان فهمیدین من کی هستم یا نه، ولی فکر کنم دیگه الان وقتش بهتون بگم که این منم، شبنم شاهرخی، که شاید خیلیاتون منو بشناسین. همین، اگه منو میشناسید بدونید که من هم بسیار خوشحال و شکرگزار و مفتخرم از این که کلی دوست خوب دارم و شماها رو دارم. همین دیگه، بیشتر از این حرف نزنم. تا همین الانم هم مرسی که منو تحمل کردین و به حرفای من گوش کردین. مراقب خودتون خیلی باشین.
چطور داشتین؟ خیلی جالب.
من خیلی تشکر میکنم از خانم شبنم شاهرخی، دوست من. متاسفم که الان ایران نیستن، امیدوارم شرایط به گونه‌ای تغییر بکنه که هر ایرانی، هر هموطنی
یک پادکست داشته باشه
و در جایی باشه که دوست داره زندگی بکنه، احساس خوشبختی و احساس رضایت قلبی داره.
خب میخوایم خدافظی کنیم. سیاوش تو می‌خواستی چیکار کنی؟ گفتی حتما برگردی.
من گفتم بیایم که
سلام کردیم، خدافظی.
خدافظی کن بریم.
خیلی متشکرم.
موسیقی چی گوش بدیم سیاوش؟ به انتخاب شما.
به انتخاب من. من نمیدونم آقای جکسون رو شما میشناسید؟
جکسون پولاک؟
نه آقای جکسون یه خواننده است.
میشائیل جکسون،
نمیدونم اسم کوچیکشون رو متاسفانه نمیدونم. فقط یادمه که میراث ایشون برای ساختار مدیریتی ایران خیلی مهم بوده.
یعنی
بعد از ایشون دیگه کسی جوراب سفید با کفش سیاه نپوشید. ولی هنوز در مدیران
دولتی ما میبینید
جوراب سفید با کفش سیاه. آقای
سفاریان‌پور دارن راجع به مایکل جکسون صحبت.
بله، بریم بشنویم. به یاد سیاه پوستی که جون خودش رو به دلیل غرور و تعصب از دست داد و گفت بگذارید نفس بکشم.
پژمان نوروزی، خدا نگهدار.
من محمد رضا ماندنی ام. لطفاً پادکست ما رو به کسانی که فکر میکنین هم سلیقه شما هستن معرفی بکنین. خدا نگهدار.
سیاوش صفاریان پور هستم.